بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الفصل الثانی فی متعلق الوصیه و هو کل مقصود للتملک عادتا یقبل النقل عن الملك عن مالک من مالکه الی غیره فلا تصح الوصیه بما لیس بمقصود کذلک اما لحقارته کفضلت الانسان او لقلته کحبت الحنطه و قشر الجوزه او لکون جنسه لا یقبل الملك کالخمر و الخنزیر ولا بما لا یقبل النقل کالوقف و ام الولد ولا يشترط كونه معلوما للموسي ولا للمصالح ولا مطلقا ولا موجودا بالفعل حال الوصيه بل يكفي صلاحيته للوجود عاده في المستقبل فتصح الوصيه. میفهمون که فصل دوم در متعلق وصیت عرض شد که شرایط صحت وصیت سه دست است. یک قسمت شرایط موسی، کسی که وصیت میکند بالغ باشد، عاقل باشد، محجور نباشد، ممنوع تصرف. اینا یه دستش هم شرایط مصالح که قابلیت تملک داشته باشد و حین الوصیت هم وجود داشته باشد. حالا فصل دوم در شرایط مصابه است، یعنی اونی که وصیت به او میکنن چی را میشد وصیت کرد، مثلا هر وصیتی را میشد کرد یا این یک شرایطی داره. میفهمان که شرطش این است که یک شرطش اینی مقصود برای تملک باشد و قابلیت نقل از ملک هم داشته باشد. این دو چیز، یکی مقصود لتملک باشد، یعنی غرض عقلا و قصد عقلا به او متوجه بشد برای تملک، و دوم اینکه قابلیت نقل از محل خودش به مصالح که انتقال پیدا کند در عالم اعتبار. نقل خارجی مراد نیست، نقل اعتباری که از ملک این منتقل بشد به ملک او ولو به انشاء وصیت، قابلیت برای همچه معنایی داشته باشد. اون اولی که مقصود برای تملک باشد، چند تا مثال میزنن، چند چیز خارج میشد. اونایی که مقصود نیست میفهمان یا از باب این است که حقارت دارد، یا از باب این که قلت دارد، یا از باب این که شرعاً قابلیت مملوکیت ندارد، و به عبارت اخرى یا عرفاً مملوک نیست و یا شرعاً مملوک نیست. عرفاً مملوک نیستم اما لحقارتی و اما لقلته. برای حقارت شون مثال میزنن به فضلت الانسان، فضله که اون نمیکنن که ازره مراد باشد، چون ازره نجسه، نجس العین را داخل در مثل خمر و خنزیر میمونه. نمیشد کسی وصیت بکند که مثلا چاهای مستراها و توالت ها را وصیت کردیم فرون کس بیاد، ولی اون زاره مثلا به درد زراعتش میخوره، مثلا اینطوری وصیت کند که او بیاد بره، اونشون رعیت دیگه ندارد، بیا بون بخره. خب این البته یه قرض اوگلایی ممکنه تعلقی، اما مقصود برای تملک نیست. این فضلت الانسان را باید مثال بزنیم، نه به عذرات، مثلا ناخونش، موش، میگه هر چی که در سلمونی سرما تراشیدم موهام بدید بو جمع کند اونجا آخر اون وصیت کنه که من موهام جمع کردم، هر چی ناخون گرفتم اونجا جمع. اینا بدید. اینا میگه فضلات، مثلا ناخن و چرک و مو و فلان اینا نجس نیست، باید جوری باشد که فرض کنیم که پاک باشه. حالا ایشون میفرمان فضلت الانسان، باید که بعضی از فضلات انسان، یعنی اون زیادی ها، اونایی که مو را قیچی میکنن یا مثلا ناخن قیچی میکنن، اونا فضله است، یعنی زیادیه، باید بریدش مثلا اینطور. یا برای خاطر قلتش، مثلا یه دونه گندم، یه دونه برنج، این ملکیت دارد، میگن بین ملک و مال بنابر قولی اون خصوص مطلق است و بنابر قولی اون خصوص من وجه، یعنی کل مال ملکون ولیس کل ملکن مالا، این میشه اون خصوص مطلق، یعنی از یک طرف عمومیت دارد از یک طرف عمومیت ندارد، مثل انسان حیوان، کل انسان حیوانون و اما لیس کل حیوان انسانون، پس ما حیوان عام میشد و انسان خاص میشد. هر چیزی که مال است ملک است، اما هر چیزی که ملک است مال نیست. یه دونه گندم ملک است و لذا تصرفش بی اذن صاحبش جایز نیست، اما زمان ندارد، من که زمان در مال است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یه دونه گندم چون مالیت ندارد دیگه چه زمان ندارد، چون زمان تابع ماله نه تابع ملک، اما ملکیت دارد. ملکیت یعنی یه کسی تسلط برای این دارد، میتونه بگه راضی نیستم یا دست بزنی، اینا میگن ملک. بسته بعضی هم گفتن بینشون عموم خصوص من وجه هست، یعنی دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع، یعنی بعضی مالها ملکه، مثل قالب این اموال که هرچی دارد هم ماله هم ملک. بعضی از مالها ملک نیست، مثال میزن به مباهات اصلیه، اینهایی که کسی حیازت نکرده مالیت دارد، یعنی ارزش دارد، این بت‌های بیابون، این مایان دریا، این طیور هوا، اینا همه مالیت دارد، اما ملک کسی نیست. این هر کس حیازت بکند و اشغال بکند با اون شرایطی که در کتاب احیاء الموات هست، او مالک میشه. چنانچه اراضی که کسی احیا نکرده، نه اراضی مفتوتن وطن که مال عموم مسلمین است، نه، اما اراضی مواد اصلیه که به قهر و غلبه کسی نگرفته از دست کفار، اون اراضی مالیت دارد، یعنی ارزش دارد، اما ملک کسی نیست که مالک مملوک شدنش مشروط به احیا است. من احیا ارضن میتتن فهی لهو، و اما اگر احیا نکنه بگید که این از اینجا تا اونجا سیم خاردار درست میکشم اینجا مال من، این درست نیست، باید احیا بکنه، یعنی جوری کند که قابلیت زراعت یا باغ یا ساختمون یا چیزی احیاش خوب در محل خودش گفته شد. اون وقت بعضی مالها ملکه، بعضی ملک نیست، بعضی ملکها مال نیست. بعضی مالها که ملک نیست، مثل همون مباهات اصلیه، اونایی که میگن عموم وجهه، و بعضی ملک ها مال نیست، مثل حبه گندم و حبه ارز، اینا ملک هست اما مال نیست. اون وقت بینشون اون خصوص من وجه میشه. حالا چه اون خصوص مطلق باشه چه اون خصوص من وجه، اونی را که ولو ملکیت دارد مالیت ندارد، وصیت به او درست نیست. شرطش این است که مثلا مقصود به مقصود باشد برای اوغرا در تملک، پس یال حقارتی که فضلت الانسان، یا لقلتی که حبت الهنته، و یا اینکه شرعاً مملوکیت ندارد. خمر و خنزیر مثلا یک یهودی وصیت کند که بعد از من مثلا فرون مبلغ خمر در منزله و بدید به مسلمانی، این وصیتش درست نیست. موسی علیه باید قابلیت تملک نسبت به موسی به داشته باشد، و شارع مقدس چون خمر و خنزیر را از مالیت شرعاً انداخته، ولو عرف مردم مال میدونند، اونایی که مثلا متشرع نیستن چه بسا میرن گوشت خنزیر که میخرن مثلا میگن گرونه ارزونه مثلا چیز فرار اینجوری، یا اینکه شراب را مثلا چونه میزنن چک چوک میکنن گرونش کردی ارزونش کردی، اونایی که متشرع نیستن در نظرشون مالیت دارد. در محیط شهر این خمر و خنزیر مالیت ندارد، نه در محیط عرف. اون وقت چیزهایی که در محیط شهر مالیت ندارد، وصیت به اونها هم میفهمان جایز نیست. اینم عرض کردم که برای این که میگن مقصود به ملک باشه. اون وقت قابلیت نقل هم میفهمان وقف و ام ولد خارج میشد. اگر املاک موقوفه را انسان وصیت کنن که بعد از من این ملک موقوفه را بدید به فلانی. این درست نیست. ملک موقوفه تابع و کیفیت وقف واقف است. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها یا یقفها اهلها، که از امام حسن عسکری سلام الله علیه این حدیث نقل شده. وقوف بر حسب اون چیزی است که واقفین وقف میکنن. هر جوری که وقف کردن همون جوری ادیت نمیشد دستش داد و تغییرش داد، همجی وایستاده. وقف یعنی اونی که وایستاده، تکون نمیخواد. اون وقت چیزی که وایستاده است دیگه نمیشدن وصیت بکنن بگه بدید بقیه. پس اینم یک شرطشه. شرایط دیگه است دیگه معلومیت میفهم، شرط نی. مثلا اگر وصیت کنه که یه چیزی بعد از من بدید به فرون کس یا فرون طایفه، همون وصیتش درسته. بفض یه چیزی حالا بعد میگه که اگه یه چیزی بدی، یه چیزی معتدن بهی باشد یا چقدر باشد. یه دسته از الفاظ هست که روایت وارد شده است که اگه وصیت به اون الفاظ مجمله کرد چقدر باید داد. یه دستش هم رجوع به عرفیات میشه، چنانچه اونا هم که روایات وارد شده، جماعتی از علما بر طبق همون روایات فتوا دادن، مثل قسط و نصیب و شیء و جزء و اینا، روایت وارد شده است که چقدر باید داد، کثیر و مثلا اینا. یه دسته هم گفتن نه، این روایات در اون زمانی که امام علیه السلام فرموده یه قرینه بود است که مراد اینه، و الا رجوع به عرف باید بشد. علی کل حال وصیت به مجملات مانعی ندارد، و فرض رفع اجمالش یا بید شرع است یا بید عرف است یا بید خود ورثه، اون علی احتمالاتی که بعد ذکر میکنم. الفصل ثانی فی متعلق الوصیه، یعنی اونی که وصیت تعلق به او میگیرد که با روش درمیاد، میگد اوسیتو لفلانن به کذا. اون اوسیتو موسی میشد و لفلانن موساله به کذا هم موسابه. اون وقت این متعلق وصیته، یعنی این جار مجرور متعلق به اوسیتو بهش میگن متعلق وصیت. خب میفهمان فی متعلق الوصیه و هو کل مقصود للتملک، عادتا هر چیزی که مقصود برای تملک باشد بر حسب عادت، نه مقصود شخصی این یه نفر قصد کرده، نه، بر حسب عادت مقصود برای تملک باشد، هم موسی هم موساله. یقبل نقل عن الملک، قابل نقل عن الملک عن مالکی باشد، یعنی از این مالک انتقال به مالک دیگه پیدا کند، قابلیت شرعا داشته باشد. فلایسه بله عن الملک من مالکی الى غیره، قابل نقل از مالکش به سوی غیرش باشه. فلا تصح یا فلا یصح الوصیه به مالیس به مقصود کذالک، یعنی مقصود عادی نیست، برای بعضی افراد درسته. حالا اینی که مقصود نیست کذالک، یعنی عادتا قابلیت تملک ندارد، این مال حقارتی که فضلت الانسان. بله اتفاقا اینجا هم نوشته میشه که مشته از اذا کان فضلت الانسان من ما یقبل الملک کما یظهر من کلامه، همین جوری هم هست. این فضله انسان عذرات مراد باشد، این داخل در خمر و خنزیره. میفهمان مثل زیادتی ها فضولات انسان، مثلا چرکش و موش و ناخنش و اینا، سخاوتش مثلا
پاک میشه که
بله
همین عذرات که خوش بشه تو
آفتاب، نه اونا اون استحاله پاکش میکنه. خشک شدن یکی از مطهرات نی، اون خشک شدن که خورشید به تابت زمین نجس، یا مثلا مالا یونگل مطلقا درخت نجس، دیوار نجس، در نجس، در پیکر، اینا اگه آفتاب اونم به اشراق شمس باید باشه، و اما مطلق چیز نجس به خشکت پاک نمیشه. من گولات مسلمه،
استحاله میشه
نه، عضلات اگه خشک شد استحاله نمیشه، استحاله نیست خاکستر بشه، از عضله بودن بیفته، یعنی بهش بگم خاکستر اینجوری ها، وقت اون خودش پاکه، چون خاکستر پاکه خواهد یا صدق عذره نمی کنه. بله میفهمان که فضلت الانسان مثل سگ نمک میشه، مثلا وقت نمک پاکه سگ نجسه، خب این نمک شده سار الکلب و ملها، در شور هزار یک سگی را بیندازن در اثر موندن کثرت زیاد اون زمین شورش اثر بکنه، این مبدل به نمک بشه، میشه تو آب گوشتی تو خورد، ولی اولش سگ بوده اینجوری. بله کفضلت الانسان اول قلتی، ما خودم همش اولش نطفه بودیم دیگه، حالا شده یکی از علما مثلا، خب این منافات نداره. اول قلتی که حبت الحنطه، مثل یه دونه گندم، و قشر الجوزه پوست گردو، حالا پوست گردو اگه زیاد باشه باز زمستون میشد یک قد نفری تو آتش روشن کرد و اما یه دنه گردو خورده میگه پوستاشو بذارید به فلانی. خب این دیگه درست نیم از خرس تقریبا. و قشر الجوزه نمیگه جوز یعنی یه دونه گردو پوست یه دونه گردو. اول کون جنسی لایقبل الملک یا اینکه نه شرعن قابلیت ملکیت ندارد ولو عرفن غیر متشرعین تملک میکنن کل خمر و الخنزیر. ولا یعنی لایس و باز وصیت به ما لایق بر نقل کل وقف و ام الولد. خب ولا یشترط کونه معلوما للموسی ولا للموساله شرط نیست بودن اون موسابه یعنی متعلق وصیت معلوم برای موسی باشد که خودش چی دارد وصیت میکنه نمیفهمد حالیش نیست این مثلا چقدر میشه و نه هم برای موساله که او میگه قبل تو نمیدونه که چه چرا گفت قبل تو بازم اجمالش کافیه. ولا مطلقا یعنی به کلی معلوم نیست نه برای موسی برای موساله نه برای دیگری اصلا به حسب واقع و نصر هم معلوم نیست. ولا موجودن بالفعل وجود فعلیش هم شرط نیست در موسابه حال الوصیه بل یکفی صلاحیته للوجود عادتا فی المستقبل بلکه کفایت میکند صلاحیت اون مصابه برای وجود به حسب عادت در آینده. حالا بعد مثالاش میشه فتصح الوصیت بالقسط بگرد یک قسطی هم به او بدید یا بگرد و نصیب یه بهره هم به فرانکس بدید و شبه اینا کل حظ و القلیل و الکثیر و الجزیل این الفاظ بگدا بگید یه حظی هم به فلان کس بدید یه کمی هم به فلان کس بدید یه چیز زیادی هم به فلان کس بدید یه چیز فراونی هم به فلان کس بدید. جزیر فراونه از حیث مثلا کیفش کثیر از حیث کم یعنی خیلی باشه مثلا اینا همه درسته. و یتخیر الوارث فی تعیین ما شاء اختیار دست وارثه قسط و نصیب و جزیر و کثیر این هر چه را تعیین بکند کافیه. و یتخیر الوارث فی تعیین ماشا اذا لم یعلم من الموسی اراده تقدر معین هرگاه نداند این وارث از ناحیه موسی اراده کردن موسی قدر معینی را یا ازید از اون چیزی که خود وارث دارد میدهد او ازید من معینه الوارث نداند که او اراده کرده ازید از اون چیزی را که تعیین کرده او را وارث. اما بعضی الفاظی که عرض کردم روایت وارد شده یکیش جزء اگه کسی وصیت کرد جزء مالی به فلانی بدید این را میفهمند که دو روایت دو قسم روایت وارد شده یک دست روایت وارد شده است که یک دهم مالش را باید داد یک دست روایت وارد شده یک هفتم مال را باید داد. اونایی که تمسک کردن یک دهم مال را تمسک کردن که روایت از حضرت باقر سلام الله علیه است که قرآن مجید حکایت از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که می کند حضرت ابراهیم عرض می کند که رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تومن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم ادعهن يعطينك سعيا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يعطينك سعيا. میگه که به من نشون بده که من قیامت ببینم. خدا میگه مگه تو هنوز اعتقاد چرا اعتقاد دارم میخوام ببینم به رأی العين. علمای اخلاق گفتن علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین این حق الیقین مرحله آخری یقین است که حضرت امیر سلام الله علیه در کلماتش در نهج البلاغه هست که لو کشف القطا مزدت تو یقینا یعنی من همه پرده ها برداشته شود همون یقینم هم زیادتر نمیشه این آخرین درجه یقین رسیدم. اما حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نه به اون مرحله که میگه که مزدت تو یقینا میخواد ببینه مثلا ببین اون وقت خداوند دستور میده چهار تا پرنده بگیر سر اینا را ببر کله نوکی همه را نگه دار بقیه را گوشتاشون را با هم بکوب قاطی کن اجزاشون را مخلوط کن ببر بالای کوها بگذار و بعدم بالای کوه صدا کن یکی یکی میان اینجوری. اون وقت در آیه شریفه میگه بله وجعل علی کل واحدت منهنه جزءا بر هر یک از این جبال یک جزئی بگذار. از حضرت باقر سلام الله علیه نقش است که حضرت فرموده ده کوب بود یعنی این چهار مرغ را که سر را برید و گوشت آشنا کوبید و قاطی کرد و کله آشنا نگه داشت، بالای 10 تا کوک گذاشت این چهار مرغ را، یکی اونجا یکی اونجا، بعد یکی مثلا گفت طاووس بنا کرد این اجدا از اونجا به اونجا از اونجا به اونجا، آنی این کله طاووس هم نگه داشته بود، آمد چسبید به کله شد طاووس، یا مثلا کلاغ بعد روایت که طاووس بود و کلاغ بود و که صدا میزد کلاغ، فورا اون اجدا با هم دیگه این طرف اون طرف برقی میامدن میچسبیدن به کله کلاغ و میپرید مثلا میرفت اینا اینجوری، که اون وقت این مدرک قرار دادن که خداوند کلمه جز را استعمال در یک دهم کرده، به جهتی که اون جبال 10 تا بوده و اون حضرت ابراهیم هم روی 10 تا قرار داده، پس اگر کسی وصیت کرد یک جزئی بدید یعنی یک دهی یک دهم بدید. قول دوم میگن نه یک هفتم باید داد، اینا هم تمسک میکنن به روایت، به روایتی که برای عرض کنم که جهنمی ها را چیز کرده، لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، جهنم هفت تر دارد بهش هشت تر، رحمت خدا سبقت رحمت و غضبه، این یکیش اینجاست که اون از هشت راه میشه دادم بهشتی بشد، اما از هفت راه جهنمی بشه، اون وقت قلبه هفت بر هشت تقریبا اونایی که جهنمی میشن هفت بر هشت قلبه کرده، اون وقت حالا اینجا که خدا که میفهمان ولها سبعت و ابواب لکل باب منها جز اون مقسوم، روایت دیگری که از امام صادق نقل کردن تمسک کرده به این فرموده است، چون خدا فرموده است که هفت در داره هر دری یک جز، پس معلوم شه کلمه جز اطلاق بر یک هفتم میشه، پس اگر کسی وصیت کرد یک جز مال بدی یک هفتم مال رو باید داد، اینم مدرک این دو طایفه. اما الجز فالعشر لحسنت ابان ابن تقلب ان الباقر علیه السلام، اصطلاحا حسنه اون روایتی را میگویند که سلسله سندش همشون امامی هن و بعضی ها و همشون هم ممدوح هن، ولیکن بعضی هاشون توثیق نشدن، غالبا علی ابن ابراهیم ان ابیه پدر ابراهیم، علی ابن ابراهیم که خود صاحب تفسیر داریم و گلستان شهدا اونجا قبر شریفش هست، پدرش ابراهیم ابن هاشم بوده و در رجال کشی نقل کرده است که اول من نشر الاحادیث به قوم ابراهیم ابن هاشم بود، اول کسی که احادیث اهل بیت را در قوم منتشر میکرد و دایی داشت که اینا بگد و بگد های امام هم چه گفته و فلان، عرض کنم که ابراهیم ابن هاشم بود، قریب 500 تا بیش 500 جا بیشتر در کافی هست، علی ابن ابراهیم ان ابیه مثلا اینجوری زیاد داره، اون وقت علما گفتند برای این که علی ابن ابراهیم توثیق شده گفتن ثقتون عدلون فلان، اما ابراهیم ابن هاشم را گفتن رجلون دینون ممدوحون فاضلون عالمون، از این چیزها گفتن اما نگفتن عدلون، عدلونش را گفت، چون عدلون را نگفتن پس تعدیل نشده، اما روایتش نمیشه رد کرد، به جهتی که روایت حسنه است، یعنی راوی که امامی بودنش مسلمه، دوازده امامی بوده و ممدوح هم هست، تعریفش کردن دینون فاضلون، اما نگفتن سقتون عدلون، این روایت میشه حسنه. وقت در سلسله روایت ابان ابن تقلم که آراوی آخریشه، علی ابن ابراهیم عن ابیه دارد، لذا اسمی را گذاشتن حسنه. خب میفهمان لحسنت ابان ابن تقلب عن الباقر علیه السلام، متمثلا در حالتی که حضرت باقر مثال زده بالجبال العشره، یعنی از حضرت که پرسیدن وصیت به جوزیه، حضرت فرموده یک عشره، به دلیل اینکه قصه ابراهیم اینجوریه، بله متمثلا بالجبال العشره التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الاربعه، که قرار داده شد بر هر یک از این جبال عشره یک جزی از طیور چهارگانه، این یک گفت. وقیل از صبعه، عشر نیست صبع است، یعنی یک هفتم است، لصحیحه البزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، که اولش میگن عامی المذهب بوده بعد مستبصر شده و تقریبا مورد اتفاق علماست که این عادل بوده و امامی بوده، برفض در رجال مواقانی از کشی نقل میکند که کشی نقل کرده است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر یه شب مهمان حضرت رضا سلام الله علیه شد و موقعی که میخواست بخوابند، حضرت رضا به جاریش سفارش کرد که اون وساده مرا و اون بالش و مثلا دوشاک مرا بیندازید برای احمد ابن محمد ابن ابی نصر. این احمد ابن محمد میگوید که من اگر چیزم گرفتم چه خودم چی میگن بالیدم که حضرت رضا علی ابن موسی رضا عرض کنم که میگه که وساده مرا بده، معلوم شد من خیلی مهمم. در این فکرها که بودم عرض کنم که حضرت آمد زیر دهنش و گذاشت زیر گوش من، فرمود که یا احمد سعسعت ابن سوهان یک شب مهمان علی ابن ابی طالب. سعسعت خیلی مقام دارد، از نمره فدایان امیرالمومنین بوده، چند نفر بودن اینا هم گفتن فدایی، شرطه بهش میگن، شرطه تلخمیس، یکی سعسعت اسبق ابن نباته اینا. گفت سعسعت ابن سوهان یک شب مهمان علی ابن ابی طالب بود و حضرت همین کار کرد، دستور داد چه چک بندازی فلان. بعد حضرت فرمود غرورت نگیره دا، یعنی حالا حضرت رضا قصه سعسعه را میگرد، کنایه از این است که تو هم اینجوری هستی، غرورت نگیره، مغرور نشی. و این هم معجزه حضرت رضا حساب میشه که این تو دلی غرورش داشت میگرفت، حضرت جلوش را گرفت. چون اهل بیت علیه السلام اون کسانی که در سیر و سلوک بودن، در سیر الالله بودن، میخواستن اینا به فریادشون میرسیدن. مثلا چیز میگه صفوان ابن یحیی میگه که محمد ابن سنان بله اراد ان یطیر فقصصنا، یعنی محمد ابن سنان اراده داشت که قلوب در حق ائمه بکند، پراش و قیچی که میخواست بپرد، ما پراش و قیچی کردیم، گفتیم اینجوره حاجی پانیش آوردیم که دیگه قلوب نکنه. مواردی هست که در میان رواد اینا حالیشون میکردن. حضرت فرمود سعسعت ابن سوهان اینجوره، تو هم یعنی اینجوره قرورت نگیره. حالا این بله خیلی ها ادعا کردن که دعوای اجماع کردن که ابن ابی نصر مسلم روایت صحیح هست و نمیشه ردش کرد. حالا اینجا ایشون هم تعبیر میکرد صحیحه بزنتی، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ان ابی الحسن علیه السلام که حضرت رضاست. حضرت فرمود یک هفتم باید بشتاد متمثلا به قوله تعالی لها، یعنی برای جهنم، سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. خب و رد جهل اول به موافقتی الاصل. حالا این دو روایت، یکی حسنه یکی صحیحه، با هم تعارض میکنن. اگر 10,000 تومان دارایی دارد، یک دهم بدن 1,000 تومان میشه، اگر یک هفتم بدن 1,000 خورده بالا میشه، 1,300 تومان میشه. اون وقت 1,000 تومانش مسلمه، اون 300 تومان زیادی شک میکنیم بر ورثه واجبه اون مصالحه بدن یا نه. گفتن به واسطه این که این روایت اولی موافق با اصله، یه رسالت البراءت روایت یک دهم، و روایت دومی برخلاف اصله، اون اکتفا میکنیم به همون روایت اولی، ترجیح میدهیم یعنی اون روایت را. و رجح الاول یعنی یک دهم به موافقتی للاصل که اصالت البراءت ذمه ورثه است از زائد بر اون یک دهم. ولو اضافه الى جزء آخر كالثلث فاشره، اگه آمد و گفت که ثلث جزء بدید، ثلث جزء اینجا میفهمن اگر سانچی یه جزء دیگری اضافه کرد اون جزء را به سوی اون یک کسر اعشار دیگری، گفت جزء ثلث بدید، مثلا اینطوری اینجا میفهمن فاشره، اونجا باید ثلث داد. صحیحه عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان را مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفهمودن در دستگاه منصور دوانگی بوده و خزانه دار بیت المال او بوده، ولیکن اجماع کردن علمای شیعه برای اینکه شیعه بوده و موثق بوده و عادل بوده و این منافات نداد یک کسی در دستگاه زلمه باشد. این را عرض میکنم برای اینکه امروز حالا ما یاد بگیم که یادت هست اون موقعی که یک نفر مثلا ظالمی مرده بود و تشییع جنازه‌اش میکردی، پس معلومه تو آدم خوبی نیستی، بنا بود که اون موقع تشییع جنازه، نه چه بسا میشه که همون موقعی که تشییع جنازه میکرده یه مصلحتی بوده، یه چیزی بوده. الان دیگه نمیشد به رخ اون کسی که در زمان طاغوت مثلا یه کاری میکرده آدم بگه تو اینجوری بودی. این مسائل را اهل بیت علیه السلام کرارن تذکر میدادن به اصحاب خودشون که صرف بودن یک کسی در دستگاه یک ستمکاری مگه خودش ستم بکنه؟ اون یه مطلب دیگری، آدم میبینه این را وسیله قرار داده برای ستم بر بندگان خدا، اما اگه این را وسیله قرار داده برای کمک به بندگان خدا، حضرت رضا عمل کرد به محمد ابن اسماعیل که فکن معهم یا محمد، فرمود تو باید با اونا باشی و خداوند عالم برایش رو برای تو خلق کرد، تو هم برای برایش خلق شده ای، خلق الجنت تو برای تو و تو برای در. اون وقت این عبدالله ابن سنان به حسب فرمایش از اونا بوده، یعنی در دستگاه منصور دوانگی و مثلا خزانه دار و این بساط ها بوده، اما اجمع او برای این که جز اصحاب اجماع است، یعنی 18 نفرن از اصحاب اجماع هن، یکیش عبدالان ثم حمادانی، عبدالان عبدالله بن سنان است، عبدالله بن مغیره اسمشون عبدالله بوده. اون وقت این عبدالله بن سنان را میگن روایت صحیح است و رضا ایشون هم میگن صحیحت عبدالله بن سنان. تمثل به جمال کرده و هو مرجحون آخر، این هم یه مرجع دیگری میشه برای اون عشق که انسان به صبح چیز نکنه. خب این طور و سهمو، اگه گفت یک سهمی بدید به فلانی، 8-1 باید داد. سهم، کلمه سهمو باید حمله بر 8-1/8. چرا؟ لحسنت صفوان. صفوان دو نفر بوده، یکی صفوان ابن یحیی، یکی صفوان ابن مهران جمال، و ظاهرن این صفوانی که اینجا تعبیر میکنن دومیه، یعنی صفوان ابن مهران الجمال که در زمان موسی ابن جعفر شتردار بوده و این عرض کنم که شترهاشو کرایه میداد به هارون، که هر وقت مکه میشد شترهاشو کرایه میداد به هارون که دستگاه هارون برن مکه. اون وقت شترهاشو کرایه میخالا اون سال نداده بود، رفت خدمت موسی ابن جعفر. حضرت فرمود که یا صفوان کل شیء منک حسن ما خلا شیء واحدا، و همه کارات خوب، این خیلی تعریف ها که امام معصوم بگه همه کارات خوبه الا یک کارت. این خیلی ترسید، گفت اون یک کار چیه؟ گفت که کرا او کرد جمالک من هذا الرجل، اشاره کرد به دستگاه هارون، گفت شو تو را تا کی رایه میدی به این مرد. این از محضر حضرت مؤخر شد، راه موسی بن جعفر بود، رفت هر چه شتر داشت فروخت، از دم همه را فروخت. هنون موقع مکه نشد، ایام مکه شد، فرستاد هارون که شطور را کرد، گفت فروخت من دیگه پیر مردم و شطور دایی نمیتونم بکنم، شطور را میتونم بگم. احضارش کرد، گفت شطور را چیکار کردی؟ گفت شطور را فروختم دیگه، من شطور دایی نمیتونم بکنم. گفت خیال میکنی ما نمیفهمیم اشعار الهازا هازر رجل؟ گفت این رجل، اشاره که منزل موسی بن جعفر، گفت این اشاره کرده است، خیال که ما شما را نمیشناسیم، اگر پیر مردیت و سابقه چیزت نبود الان میکشتمت، اما مرخصت کردن که حالا دیگه نمیکشم. حالا این صفوانم جزء کسانی است که تصحیحش کردن، روایاتش را حمله بر صحت میکنند و جزء اصحاب طایفه سوم حسابش میکنند. لحسنت صفوان، حسنه که میگه باز علی ابن ابراهیم عن ابیه در سلسله سند عن رضا علیه السلام و مثله روز سکونی علی صادق علیه السلام. حالا چرا سهم را میگن 1/8؟ در اون روایت تمسک شده است به آیه زکات، انما الصدقات للفقراء والمساكين، تا آخر آیه 8 طایفه را خداوند عالم ذکر فرموده، فقراء و مساکین و ابن سبیل و مثلا فلان و فلان، مؤلف داره 8 طایفه هستن. اون هر یک از اینا سهمی میبرن، هر یک از این 8 طایفه سهمی میبرن، پس معلوم میشه کلمه سهم 1/8. اینجوری میفهمان معللن به آیت اصناف زکات ثمانیه، و یکی هم به ان النبی صلی الله علیه و آله قسمها علی ثمانیه اسهم، روایت دار که زکات را پیغمبر اسلام زکات هر شهری را، زکات هر بلدی را تقسیم میکرد بین فقرای همون بلد، اون وقت 8 قسمت میکرد، یک قسمت به سوابق، یک مساکین، ابن سبیل، فلان، اینجوری. بله، و ان النبی صلی الله علیه و سلم قسمها علی ثمانیه اسهم. این چیزهاییست که روایت وارد شده، اما شهید ثانی میفهمم ولا یخفا ان هذه التعلیلات لا تصلح للعلیه، این تعلیلاتی که در روایات از اهل بیت رسیده هیچ کدوم صلاحیت برای علیت ندارد، به طوری که فقیه اعتماد بر اینا بکند و فتوا را این بدهد. بلی، در اون زمانی که او وصیت به جوز کرده یا به سهم کرده، حضرت فرموده عشق بده یا صبح بده یا سمر بده، یا سهم گفته سمر بده، اینا یک قرائنی بوده است که حضرت میدونست است که قرازش این مقدار هاست، قراز موسی، و اما این یک مدرک کلی باشد برای فقیه تا زمان ظهور حضرت حجت به این روایت بتواند تمسک بکند، اینا را میگن قضا یا قضیتون فی واقعتن، در کتاب القضا از این قبیل قضایا زیاده که امیر المومنین سلام الله علیه قضایای محیرت العقول انجام میداد، ولیکن الان گزات نمیتونند مطابق اون علی ابن ابی طالب. یک کسی مثلا آمد خدمت امیر المومنین، یک زنی با یک مردی،
اون از کنم که مرد اینا گرفته بود و زن این دامن این مردی کشونده بود و برد خدمت حضرت همه که این با من زنا کرده، دامنش هم یه چیز سفیدی مالیده بود، میگو اینم نطفشه، این سفیدی که مالیده شده اینم نطفشه. حضرت که راست را بگید، گفتن نمیشه. فرمود که یه آتش بیاره، یه آتش آوردن، یه کبریت یه هرچی بوده زد و فورا به دامن اون زنه که رو برونه اون جمع شد خشکید افتاد زمین، دارد داشت تو دندون خودش هزد، دید سفیده تخمق مالیده اینجا، سفیده تخمق مالیده، میگه این منی. حالا الان قاضی میده این کار را بکنه، بگه کبریت بیارید، سفیده تخمق نه الان باید بیانه بیارید، قسم بیارید، البینه تو الان مدعی ولی امین. این قضیتون فی واقعتنه، یعنی نمیشد که قاضی ها تا قیامت به هر کس که ادعا میکنه یه چیز فیدی ماله به دامنش بگن این منیشه و اونم که برید بیاد و اینجوری بکنه. این باید که رجوع کند به این که بینات و ایمان و سند و شاهد و حرف ها. این در احکام شرعیه کلیه هم غیر از مسئله قضاوت از این قبیل جوابهایی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده البته ضبطش باید بشد و در کتب حدیثیه باید محفوظ بماند، لکن مدرک کلی برای استنباط حکم شرعی نمیشه، میشه قضیتون فی واقعتن. شهید میخوان بفهم این اینایی که این روایات وارد شده همه از این قبیله، مدرک حکم کلی الهی نمیشه که در سالها آدم بنویسد که لو اوسا به جزئن اینقدر میشه، لو اوسا به سهمن اینقدر میشه، این نه، این رجوع به عرف باید کرد. ولا يخفى ان هذه التعليلات لا تصلح للعليه وانما ذكروها عليهم السلام على وجه تقريب والتمثيل، همانا اهل بيت اينا ذکر فرمودن از بر وجه تقريب، یعنی قریب به این 81 قریب به 1 و من باب مثال. وقيل السهم العشر، بعضیا گفتن سهم عشر است، همین طور که جزء رو گفتن عشر، استنادا الى روایت که این روایت ضعیفتن. وقيل السوت، بعضی ها گفتن اگر سم گفت یک سدسه، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه اعطاه لرجل او اوصی له بسم، یک کسی در زمان پیغمبر وصیت کرده بود به فلان کسی یک سمی بدید، آوردن خدمت پیغمبر که چیکار کنیم، حضرت فرمود یک ششم بهش بدید، اینجوری ها. بله پیغمبر انه، یعنی پیغمبر اعطاه، اعطا کرد اون مصالح را و اون سرس را برای یک مردی که اوصی له بسمن وصیت شده بود برای او بسم. و قیل ان فی کلام العرب ان السهم سرسون، بعضی ها لغویش کردن از شرعیش گذروندن، میگه اصل لغتن هم معنای سهم یعنی سرس، یعنی شما ماده سهمه یا سهم را در قاموس و سرا و سها و مثلا بگردید ببینید که یه معناش سرسه. شهید ثانی میفهمم برای ما ثابت نشده که لغوی این کلمه سهم را من سوس معنا کرده باشم ولم یثبت. و شی از سوس، اگر کسی وصیت به شی کرد، بازم مصنف فهمیده از سوس، ولا نعلم فیه خلافا، اینجا دیگه اختلافی نیست، اتفاقی علماست که اگر وصیت به شی کرد یه چیزی بهش بدید مثلا اینطوری ها. و قیل انه اجماع و به نصوص غیر معلله، به همین سوت که شی را تفسیر به سوت کردن در روایات نصوصی است از اهل بیت در حالتی که معلل نکرده که چرا کلمه شی اطلاق بر سوت میشه. و حیث لم یشترط فی الموسا به کونه موجودن بالفعل، این تموش، و چون که شرط نشده است در موسا به بودنش موجود بالفعل تصح، اینم تفریع بر اون قبلیش که گفت که لازم نیست موجود باشه ولا موجودن. این فتصح اولی مربوط به این است که معلومیت شرط نیست، این یکی تصح مربوط به این است که موجودیت شرط نیست. و تصح الوصیت بما ستحمله العمى او الشجره، بیاد این کنیزی که من دارم اگر مثلا فرض آمد که من خودش مثلا حامل است، حالا که میخواد بمیره، اگر این بچه زایید بچهش مال فلون کرد، چون ملک اینه دیگه، کنیز ملک خودشه، و اون وقت حالا اگر مال خودش وعد کرده باشد که اون ولد حره و این میشد ام ولد، ولیکن این نه، وصیت میکند به عمه‌ای که خودش وعد نکرده، عمه را ازدواج کرده به یک مملوک دیگری، طرفین هر دو مملوکن، اون وقت ممکنه در کتاب العشق این تفاصیلش هست که این طرفین قرارداد کنن که ولدش مال این باشد یا ولدش مال او باشه، اون وقت اگه قرارداد کردن ولدش مال این باشد، این وصیت میکند که این ولد را بدید به فلانی، این جایزه. یا نه درخت را الان که همه ایده کنی شجره بگد که الان زمستون میوه هم ندارد، میگد که من اگر مردم آینده بهار این درخت ها سیب دمیره بدی بفرانی، این عیب نداره به جهتی که شجره سمرش بالقوه موجوده ولی بالفعل موجود نی. اما دائما بگد تا هرچی که این درخت میوه میدهد بدید بفرانی، او فی وقت مخصوص یا یک ساله دو ساله که سنت المستقبله مثال دومیه، و بالمنفعه وصیت به منفعت مثل سکنای خانه، بگه این خانه را مثلا فلون کس تا دو سال بنشیند مدتا معینه او دائما یا هر چه زنده است بنشیند، و منفعت الاب این اب خادم فلون کس باشه هر چه زنده است یا هر چه اب زنده است یا هر چه او مثلا کذالک، یعنی مدت معینه یا دائما، و شبه اینها و این استوعبت قیمت العین گرچه مستوعب باشد این منفعت قیمت عین را. ها گاهی وقتا میشه مثلا این اهل علم که غالبا گرفتار اجاره نشینی هستن مجموع مال رو اجاره حساب کنه یه خونه بیشتر میشه، مثلا سالی ماهی مثلا 2000 تومان 1500 تومان اقلش میدن در یه خونه مثلا دو تا اتاق اجاره کن، حالا این 20 سال 30 سال ماهی 2000 تومان سالی میشه 24000 تومان 30-24000 تومان یه خونه میشه. گاهی وقتا میشد که منفعت زائد بر عین میشد، یعنی اگر یک وصیت بکنن که میوه این درخت را بدن به فلانی، این درخت خودش الان قیمت کنن مثلا 1000 تومان میارزه، اون وقت سالی 200 تومان میوه میده 10 سال مثلا 10-200 تومان میشه 2000 تومان، اون وقت اینا عرض کنم که میگن بده، اون وقت این زائد بر عین میشد، مانعی ندارد میفهمون، ولی اون که قیمت یعنی منفعتش ارزش منفعتش زائد بر ارزش خود عینش باشد. بله و این استوعبت قیمت العین ولا تصح الوصیه بما لا یقبل النقل، وصیت به چیزی که قبول نقل نمی کند جایز نیم، که حق القصاص کسی را کشتند ولی مقتول حق قصاص دارد. میگد من اگر زنده موندم که هیچی، اگه زنده نمودم فرون کس بیاد قصاص کنه، این حق القصاص هم را منتقل کردم به او. حالا شما نقضش نکنید به امیرالمومنین سلام الله، امیرالمومنین وصیت کرد در اون شب 21 فرمود اگه خودم موندم که خودم میدونم که با ابن مرجم چیکار میکنم، مثلا میکوشم یا میبخشم، و اگر شانس مردم یکی به یکی، یعنی دیگه قوم خیشای اینو کی تحریک کرده و کی گفته و اینا بذار کنار، فقط ابن ملجم چون قاتل امام است، قاتل امام واجبه کشتنش، حق گذاشتن هم در کار نی. اون فهمود که شما فقط این یه نفر، این وصیت به قصاص نکرده، حق قصاص مال خود حسنه این بود، پدرش ما کشته دیگه، ما خود فرزندان ولایت دارن شرعا ولی قصاصن اونجا نه. نه مثلا این افراد معمولی که حق القصاص داره میگه حق القصاص هم فلان کس انجام بده منتقل بشه، میفهمان قابل نقل انتقال نی، که حق القصاص حد القصد به یک کسی ناسزای چه چیز ارضی دادن نسبت زنا بهش دادن، کسی را که نسبت زنا به کسی بدهد باید حدش بزنن، فجل دوم 80 جلده 80 تازی نباید بخوره اگه ثابت شد. حالا میگه اگر زنده موندم که خودم، اگر زنده نبودم این حد القصد را وصیت کردم فلان کس بیاد مثلا حد القصد مطالبه کند بزند، این درست نیست، انتقال پیدا میکنم به ورثه نه اینکه به وصیت درست بشه. شفعه دو نفر عهد شریکین خانه ای را شریکن به اشاعه اسمشون است، حالا یکی از این دو نفر خانه خودش را میفروشه به شخص ثالث، اون یکی برادر حق دارد بیاد بگه من پولش را میدم خودم قبول دارم خانه را، نمیخوام شریک جدید پیدا بشه، اینا میگه حق شفعه. حالا این حق شفعه اگه خودش اعمال نکرد وصیت کند که فلانی بیاد این حق شفعه را اعمال بکند، میفهمان درست نیست چون قابل انتقال به غیر نیست، بلی به ارث میرسد اینها حقوق، اما از این منتقل به یک شخص اجنبی بشد نه، که حق القصاص و حد القصف و شفعه فان القرض من الاول، قرض از حق القصاص تشفی وارثه به استیفائی، وارث باید تشفی شفای قلب پیدا کند باسته استیفایش، اجنبی بیاد اینا بکشه ککشم نمیپرده بشم گاهی میسوزه که حیوانه چا میکشه، اما اون ولی مقتول که میکشه دیگه دلش نمیسوزه، بجن که تشفیه قلب میشه، چیزی که حکمتش تشفیه نمیشه تشفی قلب منتقل به کسی دیگری بشود. فلایت و ملغرز به سبب نقل این حق القصاص به سوی غیرش و مثل او حد القذف است که آبروی را برده این میخواد حد بزند اینجوری. و تعذیر و اگر نسبت زنا نداده گفتم مثلا پدرت نان عجیب بود یا خودت نان عجیبی، این شتمه، اسم شتمه، فحش دادنه. در فحش دادن هم حاکم باید تعذیر یعنی ادب کند، یه چند تا تازی اونها بزنه. تعذیر یعنی همون کنایه از زدنه، نه حبسش کند که چرا به فرانی فحش دادی اینجوری. نه وقت این عرض کنم که قابل نقل و انتقال نیست. چرا؟ به جنه یه جعل تعذیر برای کسانی که شتم کسی میکنن برای تشفیه و تعذیر لشد. و اما شفعت چرا نمیشه؟ فلگر از اومنها دفع از ضرر ان شری. شارع مقدس که جعل شفعه کرده به مقتضای قاعده لا ضرره، چون که این شریک یک جمع شریک جدیدی میخواد پیدا بکند و خود شریک جدید تا مدتی اخلاقشون با هم التیام پیدا کند یه مدتی بد میگذره، برای تدارک این ضرر شارع فهموده است که این شریک دیگر میتواند به خودش قبول کند با اون شرایطی که در کتاب شفعه فرمودن. اون وقت اینا نمیشه منتقل به غیر که بزنید که غیر که ضرر ندیده تا اینکه به قاعده لا ضرر بگیم غیر بیاد اخذ به شفعه بکنه. و اما شفعه فلکر از اون شفعه دفع ضرر از شریک است به سبب شرکت. ولا حظ للمصالح فی ذلک، نصیبی و بهره ای برای مصالح در این دفع ضرر نیست، چون ضرر بهش متوجه نشده تا دفع بخواد. نه لو اوسی له به شخص والخیار من لم تبعد الصحه. ولی اگر این عهد شریکه هنوز عقد به شفعه نکرده بگید بعد از مرگ من این نصف امارتی که خانه‌ای که مال منه این را با اون حق شفعش دو تایی بدید به فلان، اون عیب نداره، چون خود خانه که منتقل میشه اون شریک دارد دیگه. این وقت میتواند دفع ضرر از خودش بکند واسه اینکه تفرغ در زندگی داشته باشد، پول اون مشتری را بده و خانه را خودش قبول کند. این میفهمم بعید نیست درست باشه. نعم لو او سالهو اون موسی، یا لو او سیلهو، اگر وصیت شده باشد برای او به شخص یعنی اون جزء خانه و خیار و حق خیار یعنی حق شفعه من لم تبعد الصحه. چرا؟ لان الوصیت بالمال بالمال، وصیتش اینجا به ماله، والخیارو تابع اون خیارش تبع مال است و نفعه ظاهر مقصود، نفع این خیارم آشکار است و مقصود اوغلاهای ما است و کذا غیر من الخیار. خب غیر حق شفعه سایر خیارات که با خود این منتقل کنن حق خیارش قابل انتقاله، و اما اگه خود خیار را منتقل کنن وصیت کنن درست نیست. و تسهل وصیه به عهد الکلاب الاربعه، وصیت به یکی از سگهای چارگانه، کلب سید، کلب زرق، کلب ماشیه، کلب حائط، این چهار کلب سید روایات زیاد دارد که دیه دارد و چی دارد و ارزش دارد و قیمت دارد اینا. بقیه یه کلاب هم بعضی هاش روایت دارد، بعضی هاش هم ملحق کردن. اون ای کسی مثلا هشم داره، گوسفند داره، این گوسفنداش یک سگی دارد که میاد در بیابون، حالا وصیت میکنه که این سگه را بدید به اون فلون کسی هشم دار بعد از مرگ من. این عیب نداره. چرا؟ به جهتی که خود یک قرض اوغلایی هست. ماها در داخل شهر زندگی میکنیم نمیدونیم این، اما در اونهایی که در بیابانند و زر و ماشیه و کلب سید که معلومه شکار میکنن توسط او شکار حلال میشد، اون کلب سید خودش را وصیت کنه بدن به فلون کس، میفهمون مانی نداره. و تسهل وصیه به سبب به وصیت به یکی از کلاب‌های چهارگانه و الجرو القابل للتعلیم، و همچنین وصیت کند به سگ توله. جرو یعنی بچه سگ که بزرگ میشد، میشد کلب سید یا مثلا کلب زر یا ماشیه. وصیت به اون هم جایزه با این قید القابل للتعلیم که قبول تعلیم بکند، یعنی بشد کلب معلم یادش داد که کلب معلم که در شکار میگوید این است که صاحبش میگه نخور نمیخور، شکار میگیره، سگ طبیعتش این است که گوشت بخوره دیگه، اما اونجا وا میسته تا صاحبش بیاد. این میشه کلب معلم، یعنی یادش داده این عرض کنم که نخور نمیخوره، میگه بخور میخوره، میگه بده و میده و میگه وایستا و میسته. اینا میگن کلب معلم. اما اگه اون سگ توله هم قابلیت برای اینجور چیزها داشته باشد عیب نداره وصیت به او، لیکن اونها مالا به جهت این کلاب اربعه و جربشون مالن مقصود است. لا بالخنزیر یا کلب الهراش، هراش سگهای بیکاره را میگه، این کوچه ها خوابیدن اینا، اینا کسی بگید که این سگی که در خونه ما همیشه خوابیده بعد از مرگ من باید در خونه او بخوابه، جوابش نیست که در خونه شما خوابید چیکار کرد، در خونه ما بخوابه چیکار بکنه. این فایده نداره. کلب هراش یعنی کلب بیکاره، نه سید و نه زرع و نه حائط و نه ماشیه، هیچ به درد نمیخوره. لانتفاع المالیه فیه ما، برای اینکه مالیت در خنزیر و کلب هراش منتفیه. و مثل او تبل اللفت، ابن عدیس در سرائر گفته است از تبلو تبلان، تبلو هربن و تبلو لهون، دو جور تبل داریم، تب بالا که تبل، یه جور تبلیست که برای حرب میزنن، حماسه آفرینی میکنن، مثلا ایجاد شجاعت میکنن، یا اینکه این تبلی که میزنن ایجاد رعب در قلب دشمن میکنن، حالا چه کافر چه مسلمون. این تبل ها را ابن عزیز گفته، ابن عزیز این حروم نید. یک تبلی هم از تبل لهوه، یعنی این تبلی که میزنن انسان را به وجد میارد، یعنی از حالت طبیعی بیرون میبرد، یا شدت حزن میارد و یا شدت سرور میارد. همه گناها و همه موسیقی ها اینجوریه که انسان را اگه از حالت طبیعی بیرون ببرد حرامه. چه حزن بیاره، مثل این موزیک هایی که میزنن زمان طاغوت ارتشی، مثلا یه سرهنگی سر لشکری از دنیا میرفت موزیک میزدن، اونایی که در خیابون اون موزیک ها را میشنیدن گریهشون میگرفت، کار نداشتن که حالا اونی که مرحوم شده کیه، مثلا مسلمون بوده کافر بوده، حتی اگه برای شمر موزیک بزنه آدم گریهش میگیره. چرا بزنه؟ خود این ایجاد حوز میکنه، دلش برای شمر نمیشه. این دلسوزی برای این است که جز موسیقیه، یکی از علوم است که میگن که مخترع در تمام علوم بوده، فاریابی و ارشکم که فاریابی اون یکی شیخ الرئیس ابن سینا، یعنی حتی در علم موسیقی مبتکر بودن، مخترع بودن، ولی عمل نمیکردن، اما علمش را داشتن. اون وقت اگر چنانچه این تبل را برای لب بزنن که انسان را از حال طبیعی بیرون ببرن، حالا یه بنده خدا تبال بوده هر جا عروسی بوده من تا پتو، حالا مردن وصیت میکنن که تبل بدید فلانی، این درست نی، این وصیت باطله. بله. و مثل او تبل اللهو الذی لا یقبل التغییر، اون اگر اونایی که عهد خبره هستن پوستش را عوض کنن، مثلا دایرش را کوچکتر کنن بزرگتر کنن که میشه تبل حربش قرار داد، باز عیب نداره. اما این لهو را یه جوری درست کردن که قابل تغییر نیست، دیگه وصیتش باطله. تبل اللهو الذی لا یقبل التغییر عن صفت المحرمه با بقاء مالیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.